ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید قاسم سلیمانی در سوریه زخمی شده است. پس از 4 روز مدارس و متروی بروکسل بازگشایی شد. و آیت الله علی خامنه ای نسبت به آنچه نفوذ جریانی در ایران نامید هشدار داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه از زخمی شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در نبرد با گروه‌های مخالف بشار اسد خبر داده است. رامی عبدالرحمن سرپرست دیدبان حقوق بشر سوریه با تایید این خبر به خبرگزاری فرانسه گفته است که آقای سلیمانی چند روز پیش در جنوب غربی حلب به صورت سطحی زخمی شده است. در چند روز گذشته اخبار زد و نقیزی در خصوص زخمی و یا کشته شدن این فرمانده ارشد شاخه برون مرزی سپاه پاسداران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه 3 آذر ماه با تکذیب خبر زخمی شدن قاسم سلیمانی گفته بود که او در سلامتی کامل است. ماه گذشته میلادی مقام‌های رسمی آمریکا اعلام کردند نزدیک به 2000 نیروی ایرانی و یا نیروهایی که از پشتیبانی ایران برخوردارند در سوریه با نیروهای مخالف بشار اسد در حال نبردند. مدارس و متروی بروکسل پایتخت بلژیک که به دنبال اعلام وضعیت اضطراری در این کشور بسته بود روز چهارشنبه به تدریج بازگشایی شد. خبرگزاری های بین المللی گزارش می دهند که وضعیت اضطراری امنیتی در بروکسل همچنان در بالاترین سطح هشدار قرار دارد و حدود 300 نیروی کمکی پلیس و 200 سرباز مسئولیت حفاظت از مدارس و ایستگاه های قطار شهری را بر عهده دارند. بنابراین گزارش هنوز نیمی از متروهای شهر فعالیت را آغاز نکردند. آیت الله علی خامنه ای نسبت به آنچه نفوذ جریانی در ایران نامید هشدار داد. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای خامنه ای که امروز چهارشنبه در جمع فرماندهان بسیج سخن می گفت ضمن تاکید بر اینکه جناح‌ها همدیگر را متهم نکنند گفت نفوذ جریانی خطرناکتر از نفوذ فردی است. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته نفوذ جریانی در صدد شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول و جذبه های جنسی است و هدفش تغییر باورها، آرمانها، نگاه‌ها و سبک زندگی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 13 آبان ماه در واکنش به انتشار خبر دستگیری افرادی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آنان را اعضای شبکه نفوذی دولت‌های غربی خوانده بود گفته بود نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند. این صحبت‌ها واکنش تند یدالله جوانی مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ایران را نیز به دنبال داشت. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با 2500 تن از فرماندهان گردان‌های بسیج ویژگی‌های مهم این نهاد را حضور در عرصه‌های مختلف دانست و افزود بسیج می‌تواند تبیین کند که مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال فلسطین، سوریه، عراق، یمن و بحرین به گفته او منطقی‌ترین مواضعی است که یک انسان منصف و عاقل می‌تواند اتخاذ کند. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 4 آذر ماه در جمع تعدادی از بسیجیان بسیج را نیز به موضوع نفوذ گره زده و تاکید کرد کسانی که بسیج را به تندروی و افراط متهم می کنند پروژه نفوذ دشمن را تکمیل می کنند. به گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران رهبر جمهوری اسلامی با واژه توصیه و نصیحت خطاب به کسانی که به گفته وی حامیان اصالت ها و بنیان های انقلاب را تضعیف و تخطئه می کنند گفت
اینایی که در بخش های مختلف با زبان های مختلف بسیج را متهم می کنند به تندروی به نمیدونم افرادیگری و چه و چه و چه اینا دارن در واقع نفوذ رو تکمیل میکنن، پروژه نفوذ به وسیله اینا داره تکمیل میشه.
به نظر میرسد این اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی پاسخی باشد به انتقادات و موضع‌گیری مقاماتی چون حسن روحانی و علی مطهری که در پی بازداشت چند روزنامه نگار به طور غیر مستقیم سپاه پاسداران را به برخورد جناحی متهم کردند. حسن روحانی رئیس جمهور با اشاره به این بازداشت‌ها بلافاصله هشدار داد که نباید با کلمه نفوذ بازی کرد.
بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا و اونجا به بهانه‌ای بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذ، این جریان نفوذ، واقعا با نفوذ مبارزه کنیم، با کلمه نفوذ بازی نکنیم.
آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه همچنین بحث نفوذ را یک گام فراتر برد و آن را به دو دسته تقسیم کرد. وی نفوذ جریانی را خطرناکتر از نفوذ فردی دانست و تأکید کرد
نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول. عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی.
رضا علیجانی فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس در مورد این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
آقای خامنه این سخنرانی رو برای اعضای بسیج انجام دادن، یعنی در واقع برای حزب نامرئی خودشون. در اینجا هم بیشتر جواب آقای روحانی رو تو بحث نفوذ دادن و جواب آقای هاشمی رفسنجانی رو تو بحث افراطی ها. و در مجموع هم به نظر میرسه که یک سلاح جدیدی، یک فرمول جدیدی برای تصفیه و سرکوب در داخل درست شده، در ادامه فرمول هایی که سه دهه است مرتب تجدید میشه و آخرینش شبیخون و فتنه و استحاله و انقلاب نامرئی و براندازی قانونی و این مسائل چیشون میسازن و همچنان در حال ساختنش هستن. خب این تفسیر آقای خامنه‌ای از تکثر و تنوعی که در آرای سیاسی در بالای حکومت وجود داره. این آقای خامنه‌ای از ابتدا کسانی رو از جمله آقای روحانی و طیف اعتدالی و اصلاح طلبان و بقیه رو در واقع متهم میکنه که اینها تحت نفوذ دشمن قرار گرفتن، همون که قبلا میگفتن مرغوب، و از پایین هم میان و تغییر سبک زندگی میدن. این در واقع آقای خامنه‌ای تفاوت نظر و تغییر دیدگاه‌های مردم و جوانان رو باز به یک عنصر بیگانه و یک عنصر خارجی نسبت میدن. این یه فرمول امنیتی است که مرتب در این سه دهه تکرار شده. هر موقع در بالا یه طیف متفاوتی در قدرت وجود داشته، تئوری استحاله اومده و الان شده اسمش نفوذ، و هر موقع از پایین مردم اعتراض کردن، گفتن انقلاب مخملی، فتنه و امثال هم.
به گفته آقای خامنه‌ای در نفوذ جریانی مجموعه ای از افراد با روش‌های متفاوت با هم مرتبط می‌شوند تا نگاه آنها به مسائل مختلف به تدریج تغییر کند و شبیه نگاه دشمن شود. آیت الله خامنه‌ای از ذکر نمونه و توضیح بیشتر درباره این روش‌ها خودداری کرد. با این حال وی تأکید کرد که هدف نفوذ جریانی نه مردم عادی بلکه نخبگان، افراد مؤثر، تصمیم سازان و تصمیم گیران است. رهبر جمهوری اسلامی پس از توافق اتمی وین در تابستان گذشته بارها درباره تلاش آمریکا برای نفوذ در ایران هشدار داده است. در پی این هشدارها طی هفته‌های گذشته چندین روزنامه‌نگار از جمله عیسی سحرخیز از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب و احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند و سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده است که اعضای یک شبکه نفوذی دولت‌های غربی را نیز دستگیر کرده است.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
وزیر دفاع روسیه میگوید که از دو خلبان جنگنده سرنگون شده این کشور سالم به پایگاه هوایی روسیه در سوریه بازگشته است. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز چهارشنبه به خبرگزاری اینترفاکس گفت یکی از دو خلبان هواپیمای سرنگون شده روسی سالم به پایگاه هوایی این کشور در سوریه بازگشته است. ارتش سوریه نیز روز چهارشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که ارتش این کشور با همکاری نیروهای نظامی روسیه در عملیاتی شبانه به مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد حمله کرده و خلبان روسی را نجات داده است. به گزارش خبرگزاری‌ها روسیه روز سه‌شنبه عملیات جستجو برای یافتن این خلبان را آغاز کرده بود. در جریان این عملیات یکی از دو هلیکوپتر نظامی این کشور هدف موشک‌های ضد تانک شبه نظامیان قرار گرفت و ناچار به فرود شد. ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد یک جنگنده روسی را که حریم هوایی این کشور را نقض کرده بود هدف قرار داده، اما روسیه نقض حریم هوایی ترکیه از سوی جنگنده خود را رد کرده است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 90 ماموران با یورش به منزل پدری این وبلاگ نویس او و برادرش را بازداشت کردند. وحید جعفری نویسنده وبلاگ خشم سبز بود که در آن وبلاگ مطالبی با محتوای انتقاد به فضای سیاسی ایران را منتشر می کرد. این دانشجوی دانشگاه آزاد کرج پس از آن بازداشت شد که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وبلاگ خشم سبز را مشمول فیلترینگ کردند. سعید جعفری برادر وحید نیز از فعالان دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی بود که همزمان با برادرش بازداشت شد. این دو برادر دو هفته نخست بازداشت را در مکان نامعلومی گذراندند و پس از آن به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین انتقال داده شدند. همزمان و همراه با دو برادر جعفری، مصطفی طرزی نیز دستگیر و روانه بازداشتگاه شد. وحید جعفری همراه با برادرش در تیر ماه سال 91 با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شدند تا پرونده اتهامات او و برادرش در دادگاه انقلاب رسیدگی شود. پرونده اتهامات وحید جعفری در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی شد و او در این دادگاه که ریاست آن بر عهده ابوالقاسم صلواتی بود به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. در آبان ماه سال 94 حکم این وبلاگ نویس منتقد برای اجرایی شدن به دایره اجرای احکام فرستاده شد و وحید جعفری در آبان ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. بند 8 زندان اوین پس از انحلال بند 350 زندان اوین به محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی تبدیل شده است. این بند از زندان اوین که وحید جعفری به این بند انتقال داده شده به لحاظ امکانات از نامناسبترین بندهای زندان اوین به شمار می آید که به دلیل ازدحام شدید و شمار بالای زندانیان که برخلاف اصل تفکیک جرائم در کنار یکدیگر نگاهداری می شوند مشکلات بهداشتی و رفاهی را برای زندانیان بند 8 به همراه داشته است.
برنامه ملاقات از آرش حسنیا رو می شنیدید.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاسم، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاسم.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پیکر غضنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین ایران در لبنان که جزو ناپدید شدگان حادثه منا بود، شناسایی شده و فردا پنجشنبه 5 آذر ماه به تهران منتقل خواهد شد. بر اساس این گزارش‌ها جسد غضنفر رکن‌آبادی بر اساس DNA او شناسایی شده است. در حادثه منا که در 2 مهر ماه رخ داد، بیش از 400 ایرانی کشته و 24 ایرانی مفقود شدند. برخی مقام‌های ایرانی قبلا از زنده بودن غضنفر رکن‌آبادی خبر داده و احتمال ربوده شدن او را مطرح کرده بودند. در ساعت 18:15 وقت تهران هستیم. با من مرداد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های رادیو فردا همچنان بمانید.